و در واقع منشی هست که نسبت به اونها ابراز بکنیم، چون بسیاری از این دوستان رو ما میدونیم که حتی تو شهر نزدیک خودشون هم اجرای رسمی تو زندگیشون نداشتن و تو این پروژه اولین بار هست که تشریف میارن و بر همین به هر حال این خدمت از سمت همه همراهای ما به شکل یک در واقع خدمت فرهنگی خدمتشون تقدیم شده. این کلیت خیلی شفاف ماجراست.
خواهشم یه سوال کوتاهی راست رو، هزینه ها، نه عدد و رقم رو عرض نمی کنم، هزینه ها به نسبت دوره های قبل آیا کاهش داشته توی آینه دار؟ به پول همون روز و امروز و اینها، همین ذهنی بفرمایید. یعنی
ببینید نه، به نسبت مطلقش که کاهش نداشته، چون امسال که خودتون میدونید چه خبره. بس. ولی در طول زمان ببینید، نه دور اول که بسیار کم هزینه و
اون که خیلی مختصر
برگزار شد، دور دوم و سوم من فکر میکنم که ما یه سیر تصاعدی نسبت به دور اول داشتیم که بعد دوباره یه سیر نزولی گرفتیم، ولی نهایتاً تقریبا میتونم بگم که فیکس مونده هزینه ها از دور دوم به بعد،
یعنی با همین اشله هر
تقریبا همین بوده. آره، و بیشتر تعداد هنرمنداست که اشله پروژه ما رو تغییر میده. ما مثلا سالای قبل فکر کنم حدود 60-70 نفر رو داشتیم، امسال تقریبا دو برابر شده، اما با این حساب باز ما تونستیم نزدیک بمونیم به اشله سال گذشته، اگر که این درصد افزایشی که امسال بوده رو لحاظ نکنیم.
عرض به حضورتون که منم این نکته رو عرض بکنم که از آقای صفیپور خیلی ممنونم، اما همه مدیران راجع به همه رخدادهای این چنینی باید همین کار رو بکنن. این وظیفه است واقعا، یعنی انقدر که این وظیفه انجام نمیشه، اگر یکی که انجام میده آدم یا خیلی واقعا لطفستان مثل این که آباری کلو مسواک هم میزنیم شما. این واقعا وظیفه در واقع فضاهای دولتی مثل تالار وحدت رودکی است که جز اختصاص دادن به فضاهایی که همواره پولساز بوده و در واقع سعی کردن که حالا درآمدی داشته باشن که درآمدها رو خرج حالا تالار یا هر مدل دیگه ای حالا واقعا بحثمون این نیست بکنن، اما این رخدادها برای پول درآوردن نیست. واقعا همونطور که دوره های قبلی بهش اشاره کردیم و من دیگه ورود نمی کنم، وظیفه فستیوال آینه دار ثبت کردن یک سری اتفاقاتی است که روز به روز داره از بین میره. یعنی من یه بار با ناله تو همین برنامه فکر کنم به علی مغازه‌ای گفتم 6 ساعت از قربان سلیمانی نهایتاً ما میتونیم کار جمع کنیم. حاج قربان سلیمانی بود، اونم بخش زیادش بیرون ایرانه، یعنی اونجا انجام شده که به دست ما رسیده. و این واقعاً ما چی میتونیم به مدیران فرهنگی اون دوره بگیم که نفهمیدن که قربان سلیمانی رو باید ازش کار ضبط کنن، دست کم نمیگم بهش برسن، میرفتین خونهشون کار ضبط کرد که خب آینه دار این کار رو کرد.
یه ببخشید داخل پرانتز میگم، یه صحبت از این شد که دور اول خیلی کوچیک و در واقع جمع و جور این صحبت ها بوده. من فکر میکنم دور اول به لحاظ کیفیت خیلی دوره درخشانی بوده. خاشم. و اصلا به واسطه حضور اون اساتید برجسته بوده. بله. که آینه دار امروز به اینجا رسیده.
موافقم.
کوچیک به لحاظ چیز کیفی نبود البته. همین. منظورم به لحاظ فضایی که به هر حال بود و کم خبر بودن و خبرساز نشدن و اینها، وگرنه دور اول من دیروز داشتم یه سری اجراهای دور اول رو میدیدم. آقا اصلا درخشانه، واقعا درخشانه.
ببین رهی جان، یک ایمانی پشت این کار بود از اول که اون به نظرم میاد مهمترین به اصطلاح نقطه ثقل این برنامه است. احسان همیشه میگه که از بین رفتن هنرمندان در آینه دار یا حالا کارهایی که ما دنبالشیم رو ما در سوگ و ناراحتیش هستیم، ولی دیگه حداقل میتونم بگم احسان دوست نداره زیاد بگیم.
بله.
شخص احسان این رو بارها همین الان هم جنش میگه، ولی همینقدر اینو بگم که در سال اولش همین که اشاره کردی هنرمندایی بودن که آخرین اجراشون رو داشتن.
بله.
و این باعث میشه نگاه که میکنی میبینی که ایمانمون رو بیشتر میکنه که ببین اینا اومدن و رفتن. و دیگه آقای دورپور میتونم بگم 20 روز بعد از اینکه از آینه دار برگشت خونش، سکته مغزی کرد و دیگه نتونست حرف بزنه، تمام دیگه یک سال بعدم فوت کرد.
بله.
خب این یعنی چی؟
بچه اجرای درخشانی داشت.
بچه اجرای درخشانی داشت. و اون اجرای درخشان جالبه بهت بگم که دوستانی از دروش چشتی تو همون اجرا بودند. اونها متوجه شدن که ذکرهای نقشبندیهای خراسان چقدر دلنشینه. یعنی این دوتا خودشون بین خودشون هم یه بده بسونه حالی دست داده بود. یا ذوالفقار عسکریان یا مرادعلی سالار احمدی یا لعلبخش پیک که علی محمد بلوچ، دین محمد زنگشاهی، اینا همشون رفتن. سال اول توپ آینه دار بودن. خب حالا دیگه بقیه شون ادامه نمیدن. خب این فقط یک اتفاقیه که به ما افرادی که با همین بضاعت اندکمون داریم توی مملکتی کاری میکنیم در واقع حکم میکنه که این کار باید انجام بشه و هر سال هم سعی بیشتری براش بکنید. همه بچه ها اینجا سعیشون، امسال مثلا همین امیر عزیز که اینجاست، خب از امسال با هم بودیم ولی امیر در تکاپو بود، مدام این طرف اون طرف من میدیدم و حتما نمیدونم تجربه امیرم بد نیست.
چون چیزی که راجب آینه دار خیلی من رو همیشه اذیت کرده، یه چتر واژه است موسیقی دیگه، حسادتی که من نمیدونم تو حوزه خبر چرا همراه نمیشن آدم ها. یعنی ما این باگر نب ربطی به این دوره نداره امیر، یعنی کلن همیشه ما دیدیم که آقا آخه چرا مثلا همچین اتفاقی رو، یعنی آخه این که دیگه جناحی نیست، این که دیگه مثلا موسیقی پاپ فال، این آبشخور موسیقی کل موسیقی ایرانه، این اتفاقی که داره میفته. این رو برمیگردیم راجبش حرف میزنیم.
Bakır yağlarım var, bakır yağlarım var. bakır yağlarım var, bakır bakır yağlarım var.
همچنان برنامه ارغنون رو میشنوید. خدمت عالی جنابان احسان رسولوف، علی مغازه‌ای و امیر بهاری هستیم. آقای بهاری، یه چیزی عرض کردم که اولا امسال هم شما مواجه بودید با این فضایه یا نه؟
والا امسال من راستش این چیزی که شما میگید رو خیلی حس نکردم، ولی یک نکته مهمی راجع به بحث رسانه در مورد این فستیوال و کلن موسیقی هایی که به اقوام مختلف خارج از در واقع پایتخت و خارج از اون موسیقی ردیفی پاپ و کلاسیک محسوب میشه هست، اینی که خب برخلاف ظاهرش مباحث زیبایی شناسی در مورد این موسیقی بسیار پیچیده است. یعنی اینکه یک نفر بیاد یک اجرایی رو ببینه، مثلا یک نوروزی خانی رو ببینه یا یک گالشی رو ببینه روی صحنه و بخواد دربارش بنویسه، واقعا کار سختیه. و خب حالا شاید این نمیدونم، شاید این ایراد به صنف ما وارده که خب خیلی در این زمینه متخصص نیستن و این اگر در واقع نقصانی وجود داره به نظرم به این بحث برمیگرد. ولی من حالا جدا از این بحث میخواستم یه نکته ای رو بگم که راجع به این جشنواره، ببخشید که خارج از سوال شماست، ولی اصلا انقدر دوست داشتم این رو یه جایی بگم. این که تیم برگزاری این فستیوال یه چیز جالبی که برای من داشت، من از سال اول نه از دور دوم فستیوال دنبال کردم، ولی امسال برای اولین بار بود که با دوستان همراه می شدم. یک حالتی داره که کسی خودش رو مهمون پروژه نمیدونه، یعنی کسی نیومده برای اینکه یک پروژه کار کنه و بره، همه انگار که فستیوال مال خودشونه و خیلی با عشق و علاقه بهش میپردازن. بچه‌ای که حالا من بیشتر باشون سرکار داشتم، تیم عکاسی، تیم فیلم برداری، تیم اجرا، و خیلی این برای من جالب بود که توی یک پروژه ای توی بخش خصوصی اینقدر محبت هست و اینقدر جدی. یعنی مثلا خود علی مغازه‌ای که اینجا نشسته واقعا خیلی جاها حواسش به کارش نبود، اومد به من میگفت بیا این اجرای اون چقدر اجرای خوبیه. یعنی انقدر در همون لحظه که بعد منیج میکرد، بعد مدیریت میکرد اجراها روی صحنه، حواسش این بود که به منم یه گرایی بده، مثلا این خیلی خوبه، مثلا این زیبایی شناسیش اینه، یه نکته هایی رو میگفت. و این چیزیه که واقعا اگر بگم که تجربه نکردم شاید اغراق باشه در ایران، ولی کمتر اتفاق میفته که یک تیمی کاری با این ابعاد بکنه و عشق به اون مسئله توش موج بزنه. من واقعا باعث افتخارم بود تو این پروژه همراه بودم.
قربونت، دم شما هم گرم. امیر بهاری نام بسیار گوش آشناییه در حوزه موسیقی و بسیار تو حوزه که فعالیت میکنه حرفه‌ایه و شهادتی که میده آن چیزیست که همیشه دیده. واقعا دمت هم گرم، خیلی هم ممنون. یه سوال راجع به صدا برداری. من توی افتتاحیه چیز بدی متوجه نشدم، اما خیلی فیدبک اینو گرفتم که صدا برداری ضعیف بوده. چی بوده داستان علی؟
بله، به منم گفتن و همین دیروزم
بوده. واقعا تو چون خودت بودی و
یک ناشری دیروز، حالا میتونم هم بگم آقا موسوی با من تماس داشت،
ماهور. خب
بله، حالا باید واقعا فکر کنیم بهش، چون ما میتونیم برای ضبط میکروفون طبیعیه باید گذاشت، برای ضبط طبیعتا باید میکروفون گذاشت. اعتراضی که میشد این بود که اون سالون آکوستیک، اون سالون نیازی به گفته میشه لااقل، من که باور ندارم به اون معنی اخصش، ولی اون سالون نیاز به این همه باند و اسپیکر نداره و صدا رو خیلی بالا گرفته بودن، بلند بود. من از دوست آهنگسازم به من گفتن، حتی یک دو نفر به من گفتن که ما از قضا نزدیک باند افتاده بودیم دیگه کر شدیم. خب این رو به منم گفتن.
حالا باید خودت رو... حس کردن. نه، من به عنوان کسی که تو بودی تو سالون به هر حال بودی، هر روز
میدونید من خب یکم در رفت آمد هستم، شاید آدم توی نقاطی باید بشینیم ببینیم واقعا اون، حالا میدونی مسئله یه مقدار به قرار گرفتن اسپیکرها ربط داره و اینکه اینا چطور طراحی شدن، یک نقطه هایی شاید واقعا آزاردهنده بوده. این که میگی دقیقا از خودت، مثلا خودت چم؟
نه، من تو افتتاحیه تو بالکن بودم و هیچ مشکلی نداشتم.
خودت موسیقین هستی، گوش حساسی داری، تو اذیت نشدی. ولی خب به هر حال ما باید یک مجموعه رو در نظر بگیریم که ممکن هست واقعا آزارنده. این یک نکته‌ایه که باید بهش فکر کنیم. ولی از نظر من به طور کلی این صدا برداری نیست که مشکل داره. صدا برداری ها اتفاقا خوبه. ممکن میشه در بازتاب اون صداهایی که داره به مولتی ترک ریکورد میشه یه مقدار زیاد بوده باشه، لولش بالا بوده باشه.
چیز میخوای
بگم؟ من فکر کنم که یه مقدار راجع به اینم اگر توضیح بدی که فکر کنم به خاطر اینکه قرار اینها ثبت و ضبط بشه شما ناگزیر به صدا برداری
هستین. خب ببین هستیم. بله ما
صدا برداری با پخش توی سالن فرام کنم.
آره.
رکورد کنه.
آره. چیزی که خیلی وقتا به اصطلاح توی آنسامبل های مختلف شهری جا افتاده، مسئله در واقع مانیتورینگ به طرف در واقع پرفورمرها، این در حقیقت در موسیقی اقوام ایرانی هرگز نبوده، حتی در موسیقی شهری هم نبوده، یه چیز جدیدی است. شاید حالا جدید به معنی مثلا
تکنولوژی.
خب این اگر قرار بر مانیتور کردن باشه این دیگه ریکورد رو خراب میکنه. خود ریکورد میخوام بگم اون بحث صدا برداری گفتی توضیح بده، بله بدون مانیتور انجام میشه برای اینکه ریکورد خوبی به دست بیاد. چون ما داریم آرشیو میکنیم، این صحنه رو دوباره نمیشه احیا کرد، دوباره نمیتونیم این فرصت رو ایجاد کنیم. نه ما اصلا، نه که مسئله بودجه نیست، اصلا مسئله امکانات نیست، مسئله انرژی است که اونا هم باید صرف کنن، ما هم باید صرف کنیم. این تمام اینا
اصلا اون نمیشه
دقیقاً تو استودیو تمام اینا رو بچینیم باز هم این اتفاق به اون کیفیت اجرا نخواهد شد، قطع یقین زیر ثبات. ولی به هر حال مثل تمام کارا یه سری جاها ایرادهایی هست، ممکنه ایرادهایی مترتب بر صدا باشه، من باشه اصلا.
نه آره حتما، این که میگم نه آره چیزتی که کلام مانی مزکاس بهش سلام میکنم، منم گفتم نه انقدر اونو مسخره کردم. عرض به حضورتون که
من یه نکته رو اجازه میدیم برای جا من بگم، چون واقعیتش آره من فکر میکنم یه چنین فقدانی خب به هر حال همه سالا یه وقتایی پیش میاد، یه بخشش هم البته به واسطه این هستش که خب ما ساوند چک که نمیتونیم بکنیم به هر حال، مثل اجرای عرفی و به هر حال تنوع اجراها منقدر زیاده که در واقع معمولا هم به شکل در واقع آنسام رکوردینگ داره اتفاق میفته، چون اون در واقع حس و حال صحنه باید اتفاق بیفته. به هر حال امیدوارم حالا جبران بشه وقتی که انشالله از سال آینده ما این پکیج هر دوره رو منتشر میکنیم در قالب یک در واقع شکل صوتی و البته با یه محتوای متنی خوب که انشالله پورتری استادا رو هم که خب ما به عنوان یه یادگار ازشون همیشه رکورد میکنیم و ضبط میکنیم و تثبیت میکنیمش برای آینده، که این دوستان با سازشون و در واقع تصویرشون هم بمونن. یه پکیجی خواهد شد که فکر میکنم که شاید بخشی از این دغدغه رو دوستان ببخشن به ما، به این که شاید این فستیوال آرشیو محوره و برای آینده قرار این صداها ثبت بشه. یه نکته‌ای هم در
من فقط یه سوال اینجا آقای رسوف، هر سال دوره قبل منتشر میشه اینجوریه؟
ببینین واقعیتش ما ابتداءن دوره اول رو در قالب 5 تا سی دی مجزا منتشر کردیم، بعدن یه مقدار احساس کردیم به واسطه اینکه خودتون هم اشاره کردیم مخاطب ما به هر حال یه مقدار مخاطب عمومی نیست، احساس کردیم که با این شیوه شاید یه مقدار گران میشه و در واقع این رو تغییر دادیم. محتوای متنیش رو داریم خیلی بهتر و غنی‌تر میکنیم. برای هر دوره در واقع ما قرارمون این هستش که یک پکیج داشته باشیم که امیدواریم سال آینده 5 دوره اول اتفاق بیفته و در واقع به روز بشیم و به ازای دیگه هر دوره بتونیم در واقع چند ماه بعدترش دوره آخر رو منتشر بکنیم. که حالا من یه نکته هم حالا بعد داره که راجع به این میتونم خدمتتون اضافه تر بگم. یه چیزی هم فقط بگم، شاید این لحظه‌ای که داشتم فکر می‌کردم راجع به عدد و رقم‌ها که حرف می‌زدیم، شاید شنوندگان شما مخاطبان شما خیلی لزوما با اقتصاد موسیقی از نزدیک آشنا نباشن، در حال شاید دوستان ندونن، حتی باید بدونن که اقتصاد موسیقی از حتی سینما و تئاتر و سایر حوزه‌های دیگه هنری بسیار اقتصاد بزرگتری هست. این عدد حدود 300 تومانی که من عرض کردم خدمتتون نهایتاً یک در واقع شب یک شب دو سانس اجرا هست در برج میلاد یا میلاد نمایشگاه. یعنی اگر واقعا تو این کشور یه ذره اقتصاد در واقع هنر رو خود حاکمیت هم بتونه درست مدیریت بکنه، برگزاری یک چنین فستیوالی که به نظر من وظیفه هر حاکمیتی هست به راحتی میتونه منیج بشه، اتفاق بیفته. فقط و فقط در قیاس با این عدد شما ببینید که همین الان توی یه سایتی برای بلیت فروشی تشریف ببرید ببینید چند شب چند سانس
اجرا هست و این عدد واقعا عدد بسیار خردیه نسبت به اقتصاد بزرگ موسیقی که داره، که واقعا سهمیه که شاید واقعا حداقل سهمیه که باید به موسیقی نواحی ما.
حتی در خود فستیوال ها هم امیر بهاری لابلا اشاره کرد هزینه، کل هزینه در واقع فستیوال آینه دار کمتر از حتی هزینه روابط عمومی و تبلیغات جشن فجر بوده. یعنی این چیزی بود که خود جشن فجر منتشر کرده و چیزی که آقای رسولوف گفتن هزینه ای که آینه دار شده واقعا از اون هم خیلی کمتر بوده، یعنی مثلا دو سوم اون هزینه شد بابتش. اینه که بله، نه دقیقاً درست میفرمایید.
ممنونم
ازت. خواهش میکنم، بسیار عالی. خیلی ممنون که به برنامه خودتون اومدین. ما خیلی مباحثی که باید مطرح میشد راجع به فستیوال آینه دار وقت کم آوردیم واقعا، و همینجا قول میگیریم از عزیزانی که مهمان برنامه ارغنون بودند که هفته آینده به اتفاق همین عزیزان دور همین میز جمع بشیم و ادامه برنامه ارغنون در رابطه با فستیوال آینه دار رو خدمتتون خواهیم بود. دانی که رسیدن هنر گام زمان است. وقت خداحافظی رسیده. خداحافظ.
دوستان عزیز و ارجمند، امیدواریم که تا این لحظه از شنیدن برنامه‌های بخش دوم رادیو گفتگو راضی بوده باشید. همچنان دعوت می‌کنیم که تا ساعت 22 با ما بمانید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
آرزو در دل منی، گنج آرزو در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو، جان 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 از همه جهان میکشم بر سوی تو. سپرده من به روی تو، دل سپرده من به روی تو، در دل من است آرزوی تو. در دل منی، گنج آرزو در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو، جان 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 از همه جهان میکشم بر سوی تو.
بیایید به هم لبخند بزنیم و شبی پر از عشق و مهربانی رو سپری کنیم. عشق منشأ درمان همه دردهای بشریت هست. شبتون بخیر باشه. شب سرد زمستانی و در بعضی از نقاط کشورمون شب برفیتون بخیر باشه. امیدواریم که لحظاتتون سرشار از خوبی و خوشی باشه. سنت گرم و دلت شاد و وجودت بی بلا باشد الهی، هر کجا هستی نگهدارت خدا باشد. امشب هم یکی از شبهای خوب خداوندی است. به شکرانی امشب ما هم با هدیه بعدی که برنامه‌مون هست در خدمت شما هستیم.